الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. از آن مبارک سرور عالم اعظم توفیق آن است که آیات بینات سوره مبارکه مائده رو تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث شبه‌های گذشته آیه 101 و آیات بعد از آن است. در این کریمه مبارکه خداوند سبحان فرمود: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تسألوا عن اشیاء، نپرسید، تفحص نکنید از چیزهایی که ان تبد لکم، اگر پاسخ داده شود و آشکار شود اون نکته برای شما موجب نگرانی و درهم شدن شما می شود. تسؤکم و این تسألو انها هین ینزل القرآن تبد لکم، اگر سؤال شما مقارن با نزول وحی باشد خود قرآن پاسخ شما را می دهد اگر مناسبتی به ارتضای مصلحت باشد. افالله انها، خداوند گذشته است و گذرانده از پاری از مسائل را، از اون گذشت کرده است، اقماز نموده است. و الله غفور حلیم ترجمه ظاهری است که بازگو کردیم محضر مبارک عزیزان. و برای روشن شدن مراد از این آیه شریفه مختصری عرض می کنم که مستنظرید خود سؤال و پرسش و تفحص یکی از مسائلی است که در قرآن نسبت به اون دستور داریم و تأکید شده است. فسد و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، در ظرف جهل و ندانستن ماندن و نبر و باز نکردن و اهل سؤال نبودن این نکته ناپسندی است. و همان گونه که در زبان بزرگان مکتب داریم مفتاح العلم سؤال، کلید دانش سؤال است. اون کسی که لب رو میبندد و سؤال نمی کند حال این برخواسته از استنکاف استکبار درونی است یا برخواسته از هر عامل دیگری که باشد ناپسند است. خداوند سبحان همان گونه که عرض کردم فرمود فسألو، سؤال کنید، اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، از اون کسانی که میدانند اهل تذکر و ذکر ان کام، تفسیر خاص خودش بود آن اهل ذکر چه کسانی هستند، ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانید. و اونها که در وادی علم میدانند رمز موفقیت سؤال است. اون کسانی که اهل سؤالند و تفحص و پرسش همیشه به موفقیت ها میرسند در وادی علم. از افتخارات وجود مقدس امام امیر المؤمنین علیه السلام آن است که فرمود خداوند سبحان دو نعمت بزرگ به من عطا کرد در منظر پیغمبر که این دو نعمت موجب شد که من هیچگاه نکته‌ای رو فروگذار نکنم. یک، اون که خداوند به من لسان سؤول عطا کرد. دوم، قلب عقول عطا کرد. اون که اصحاب پیغمبر کمتر اهل این بودن که سوال کنند. در نهج البلاغه جایی داریم امیرالمومنین درد دل میکنند که این اصحاب خیلی اهل سوال نبودن، منتظر بودن تاری برسد، کسی از راه برسد سوالی بکند، اونگاه اینها از جواب پیغمبر در سوال اون سائل بهره برداری کنند و استفاده کنند. اما من اینطور نبودم. اگر صحنه پیش می آمد و احساس میکردم که نمیدانم، لب باز میکردم، از استاد بزرگم نبی مکرم تفحص میکردم و سوال میکردم. من لسان سؤول داشتم و اون چه نیز می گرفتم به دنبال سؤال در اون تأمل و تدبر داشتم و قلب عقول، اون چه میگرفتم نیز اون رو تحلیل میکردم، تجزیه میکردم و در اون تفکر و تدبر داشتم. این دو کلید سعادت و رمز موفقیت من است. این رو امیر علیه السلام دارن. پس خود سوال چنین جایگاهی را دارن. از سوی دیگر میبینیم اینجا فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا، اهل ایمان سوال نکنید. اونجا فرمود فسألوا. جمع بین این لا تسألوا و فسألوا چه میشود؟ کجا باید سوال کرد و کجا نباید سوال کرد؟ آیا این آیه شریفه مورد خاصی است یا بیان کلی دارد؟ از اعتباری تعالی در اینجا نظر به جهت و بعد ویژه ای از سوالات دارد یا نه این بازی بحث دیگری زاویه دیگری از سوال است. باز هم قبل از این که شأن نزول و اشارات به نزدیک شدن به بحث آیه داشته باشیم، محضر مبارک عزیزان، این رو هم داریم که در باب سوال نوعی از سوالات وجود دارد که اینا ناپسند است. البته اون چرز میکنیم صرفا زیر مجموعه سوال علمی، یعنی استعلامی، به لا خود سوال یعنی تقاضا خواستن. این تقاضا ممکن است انگیزه علمی داشته باشد، انگیزه مالی داشته باشد، میشد سوال استعطایی، سوال استقراری، سوال استعلامی که دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم، این در جای خودش گفتیم. اما سوال استعلامی، اون سوالی که به خاطر دانستن مطرح میشد، بهش میگن سوال استعلامی. این سوال گاه ممکن است صرفا ظاهری این گونه دارد، علت تفهم نیست، علت استفهام حقیقی نیست، بلکه صورت سوال است، ولی در پس آن مسائل دیگریست. این رو میگن سوال تعنتی. گوینده سوال میکند، سائل میپرسد که مسئول عنه را، اون کسی که از او سوال شده است، زحمت بیفکند، به اصطلاح ما یک جیمی در کار او ایجاد کند و خلاصه کار اگر بتواند جا او را به زمین بیاورد، اگر بتواند به جای تحقیر در شخصیت او ایجاد کند. این سوال رو سوال تعنتی میگویم. این سوالی بود که گاه از بزرگان میشد، گاه از امیرالمومنین علیه السلام بعضی ها سوال میکردن به این انگیزه. امام که خب آگاه بودند و آشنا بودند که این چرا سوال میکند، انگیزه او چیست، میفهمیدن سل تفقها ولا تسأل تعنتا. این شیوه سوال تو را به جایی نمیبرد، این غلطه. تو اگر مجهول داری سوال کن، اگر هدف دیگری داری موفق نمیشدی. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. ابن کوا بنشین، جناب ابن کوا سئول بنشین، میدانی که تو چرا سوال میکنی. حال سوالت رو که مطرح کنی برای ما فرقی نمیکنه، پاسخ در آستین است که مطرح میکنی و مشکلی نداریم داری. اما این شیوه سوال تو را به جایی نمیرساند، این شیوه دانستن نیست و صحیح نیست. یه نوع سوال داریم، سوال تعلیتی، این ناپسند است، بسیار هم ناپسند است، مذمت اون فراوان شده است در شرع مقدس اسلام، چون با روح سوال منافات دارد. با انگیزه از سوال که رسیدن به علم است، این شیوه پرسیدن در چالش است، موفقیتی نیست در این شیوه کار. جای دیگری که سوال مذمت شده است در شرع مقدس، در مزامین و عناوین معصومین علیه السلام، معخوذه از معصومین، کثرت السؤال است، فزونی در سوال است. اون جمله معروف که ان الله یبغض القیل و القال و اضاعة المال و کثرت السؤال، پیغمبر فرمود خدا چند چیز رو بغض می‌دارد، یکی از اونها کثرت السؤال است، سوال فراوان. یعنی اون سائلی که زیاد سوال می‌کند، این فرصت تحلیل مطلب را ندارد. خود این یه عادت شده براش، این یه شیله استفهام نیست. اون کسی که در پی دانش و فهم است، ممکنه یه سوال بکند، یه هفته رو این سوال فکر کند. اما اون کسی که روز 20 تا سوال، 50 تا سوال میکنه، این به کجا رسید از ذهن؟ این به کدام که این جواب رسید که اینا رو جمع‌آوری کنه؟ اینا از دستش رفته است، این عادت کرده است. عذرخواهی میکنم، بعضی از افراد مثلا گاه دیده میشه که اینا مشی و شیوهشون فقط پرسیدنه، اما به پاسخ کاری ندارن. سوال هم مطرح میکنن، ممکنه جواب رو گوش نکنه اصلا، که چه برای اینها میگویی؟ این کثرت سوال است، این ناپسند است و به هر حال مذمت اون فراوان شده است. به خودی خود این مسائل رو داریم، اما ظاهرا آیه شریفه نظر به این موارد ندارد. آیه مبارکه نظر به بعد دیگر و زاویه دیگری دارد. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، سوال نکنید از چیزهایی که اگر از اون چیزها سوال کردید موجب رنج و موجب ناراحتی شما می شود. حالا این چه چیزهایی می تواند باشد؟ دو احتمال بیشتر نیست. این سوالهایی که میشه به لحاظ این که بعد می فرماید و این تسألوا عنها حین ینزل القرآن، اگر شما سوال کردید وقتی که قرآن خودش وحی رو نازل کرد و مطلب رو گفت. قرآن بر که نازل می شود؟ بر پیغمبر. مشخص میشه، میتونیم به قرینه بفهمیم اون کسی که ازش سوال میشه در این مورد خاص خداوند دارد بازگو میکنه خود پیغمبر است. یعنی از پیغمبر یه سوالهایی را نکنید از نبی مکرم که اگر پیغمبر پاسختون بده موجب زحمت و موجب ناراحتی و رنج شما میشود. حالا این سوالها میشه دو گونه سوال باشد. ممکن است یه سوالاتی باشد از بعد تشریع و قوانین و احکام الهی، ممکن است یه سوالاتی باشد که جنبه تکوینی و طبیعی دارد و هر دو تصور این وجود دارد. این نوع از پرسش ها که شنونده تحمل شنیدن پاسخ را نداشته باشد یا اون که اگر بشنود موجب رنج و مشقت او گردد. اما شق اول آنی که سخن از تشریعیات است، اساسا به طور کلی در باب احکام شرعی عزیزان داریم به طور کلی لسان این است که اون احکامی که خداوند سبحان گفته است در دین، یعنی وضع شده است علیت این حرمت اون دستور این استحباب اون کراهت اون تمام دستوراتی که در شرع آمده است، اون که آمده است برای انسانها کافی است. شما سوال از غیر آنی که نازل نشده است، یعنی اگر خداوند بر شما تکلیفی را نکرده است، اگر خداوند سبحان باری را بر دوش شما نگذارده است، سوال از این بار نگذارده بردوش بچی ندارد. برای که بیشتر این مراد روشن بشه حال بستش میدهم محضر مبارکتون، خوب است به شأن نزولی که برای آیه شریفه بزرگان مفسرین نقل کردن یه اشارتی بکنیم. خودش بارها عرض کردم کمک میکنه به این که ما فهم بهتری در مضمون آیه مبارکه داشته باشیم و در این حال یه مصداقی از بیان آیه کریمه خواهد بود. نبی مکرم ایستادند و احیانا در مراسم حجۃ الوداع است و در خصوصیات و فضائل حج میگویند، همان که دیشب میگفتیم جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، پیغمبر قوقای کرده است از فضائل حج در صحبت میکنند. بعد رسید رسول خدا به این آیه لله علی الناس حج البيت، دارد آیات حج رو پیغمبر در قرآن میخواند و برای مردم تفسیر میکند و پیغمبر با یه شوری میگه که مردم حال و حوصله پیدا کردن. خلاصه کار همین که به اینجا رسید لله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، یه مرتبه یه آقایی به نام عکاشه برخاست و قوم عکاشه برخاست. یا رسول الله قرآن گفت لله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، خدا بر دوش مردم حج را نهاده است، هر اون کسی که استطاعت دارد افی کل آمن یا رسول الله. آیا اینی که خدا گفته است و شما فرمودید به حج بیایید و حج بگذارید، آیا افی کل آمن یا رسول الله؟ پیغمبر جواب ندادن. فاعرض حتی آدم مرتين او ثلاث، دو مرتبه سه مرتبه سوالش تکرار کرد. فقال رسول الله، رسول خدا چنین فرمودن ویحک و ما یؤمنک ویحک. وقتی که میخوان به کسی مثلا پدری به فرزندی با یه بیان لطفی بگه که مثلا ای وای بر تو ویحک، وقتی که سخن عتاب است ویلک، وقتی که سخن تسبیح هست میخوان کسی رو تحمیق کنن تحمیق کن و تو کسی نیستی چیزی نمیفهمی ویسک در کلام عرب، وقتی میخوان با لطف بگن میگن ویحک بابا جان ویحک. و ما اگه امنو که انا اقول، چه چیزی به تو امان میداد اگر من لب باز کنم بگم نه بله هر سال؟ چیکار میتونی بکنی اگر الان من بگویم هر سال چه میکنی تو؟ والله لو قلت نعم لوجبت، اگر من بگم الان بله هر سال، واجب میشه بر هر مسلمانی حج هر سال نهادن و هر سال به سوی خانه آمدن. ولو وجبت ما استطعتم، اگر واجب بشه هر سال کی توانش داره در سال این کار رو انجام بده؟ ما استطعتم، توان انجام این رو ندارید. ولو تنکتم، و اونگاه اگر دستور بیاید و شما ترکش بکنید لکفرتم، کفر به وظیفتون ورزیدید. فترکونی ما ترکتم، بگذارید آن را که من گذاردم. اگر لازم بود من از هر سال بودن هر سخن بگویم در این سخنرانی میگفتم، این که من نگفتم شما معترض اون نشوید. شما بر خودتون زحمت و تکلیفی بیش از اون که خداوند سبحان خواسته است چرا الزام میکنید و لازم میکنید؟ فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم، خیلی از امتهای گذشته بودن که اینا سوالات زیاد از اون که خداوند بر اینها لازم نکرده است و نخواسته است از ایشان داشتن و این موجب هلاکت اینها شد و این موجب این شد که یه بار سلام تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، این به تعبیر قرآن یه اسر و بار سنگین رو دوش اینها ایجاد کرد. فرمود اختلافهم علی انبیاء فاذا امرتکم بشیء، این جمله مبنا قاعده است در علم اصول که این رو اصولی میگوین فقیهان نیز به کار میبندن. قاعده زیبایی است اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، نام این قاعده میسور است. پیغمبر فرمود در ادامه حدیث اگر من امر کردم شما را به چیزی، اون مقداری که توان دارید عمل کنید. اینو میگن قاعده میسور. این همان است که شما در ادب وقتی صحبت میکنید که آقا مثلا این چنین است و ما نمیتوانیم اختصاص غذایا بر بیاییم، بعد میگید آب دریا را و اگر نتوان کشید پس بقدر تشنگی باید کشید. ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، آن را که نمیتوان تمام آن را درک کرد دلیلی ندارد که تمام آن را ترک کرد. این همین فرمایش پیغمبر است، قاله میسور است. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وقتی من به شما دستوری میدهم همان مقداری که استطاعت و توان آن را دارید انجام. و اذا نهیتكم، به هنگامی که شما را نهی میکنم از شیء فاجتنبوه، اجتناب کنید به اون شیوه ای که استطاعت اجتناب دارید و ترک اون بکنید. زمینه نزول آیه را مفسرین این گفتند، بعد پیغمبر و قرر هذه الآیه این آیه را خواندند، یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم، چیزی رو که خدا بر شما لازم و واجب نکرده شما چی سوال میکنید؟ مشخص میشه این لا تسألویی که در اینجا خداوند سبحان بازگو میکند بعد تشریعی و حکمی اون اینه که احکامی که خداوند الزام نکرده است. خب وقتی از لایه خداوند حکم یا حرمتی چیزی نیامده است، و چه دلیلی دارد ما تفخص نابجا بکنیم که این حرام است یا نه؟ وقتی که مبین و روشن است بگه آره چرا خدا این حلال نکرد، چرا خدا این حرام نکرد؟ وقتی که خداوند سبحان حکمی رو به شکل قطعی نازل کرده است، جامعه و اجتماع انسانی نیاز به این حکم دارد، یا حلیتون یا حرمتون، یا الزامون یا ترکون. وقتی خداوند نگفته است و مسلمه نگفته، خداوند فراموش نکرده است. باز اینو برای تکمیل بیشتر، جمله بسیار زیبایی است از وجود مقدس مولا الموحدین امیر المومنین، ان الله افترز علیکم فرائض لا فلا تزیعوها، خداوند یه فرائض و وظائفی بر دوش شما مسلمین قرار داده است. شیعیان من، اینها رو ضایع نکنید، ضایع کنید خودتون ضایع کردید. فلا تزیعوها، حق اینها رو ادا کنید، تزیعشون نکنید، حیف اینها رو تزیع کنید. و حد لکم حدودا، و خداوند برای شما یه مرزهایی در امور عالم تعیین کرده است. فلا تعتدوها، از مرزها نگذرید، اگر از مرز گذشتید به منزله تجاوز به سرزمین همسایه است، تجاوز به سرزمین الهی است، و به منزله به جنگ با ذات باری تعالی در آمدن است. نگذرید از مرزهای الهی. بعد فرمود و نهاکم عن اشیاء، خداوند شما رو نهی کرده از اشیایی، فلا تنتهکوها، نشکنید نهی خدا را، نهی خدا رو پاس بدارید، حرمت قائل بشید. بعد میرسیم به این فرازی که شاهد مثال ماست، و سکته و سکته لکم عن اشیاء، یه چیزهایی خداوند مثلا نگفته. حالا من نمیخوام وارد میشه این رو شکاف بیشتر از این، منطقه خب شاید نیازی نباشد. گاه مثلا میبینید خیلی میشه که فرعی عرض میکنم، نه این که خیلی مسائل کلیتر از این قضیه دارد. گاه مثلا صحبت میشه از بعض از مثال، مثلا ائمه این جهت چون این طور بوده یا اون طور بوده، مثلا اینها در بود خوردن یا نوشیدن، یا مثال دیگر اینها این کار داشتن یا نداشتن، یه چیزهایی که حالا زاکه علمون لا یزر رو من جهله ولا ینفع من علمه، نه چیزیست که نقشی در زندگی انسان دارد، نه چیزیست که نفعی دارد دانستن اون، نه زیانی دارد ندانستن اون، اصلا الزامی ندارد که ما دنبالیم. اونقدر مسائلی هست که اینها بستر مناسب فکر و اندیشه دارد، اونقدر مسائل وجود دارد که زمینه طرح و بحث و گفتگو دارد، که ما اون مسائلی که خداوند به ما خط داده ول کنیم بعد بریم بخیم خط بریم بشاره. فرمود و سکت لکم عن اشیاء، خداوند از چیزهایی ساکت شده، اصلا میبینید در دین مطرح نشده. و وقتی مطرح نشده لم یدع نسیانن، خداوند اینها رو ول نکرده به خاطر اینکه فراموش کرده است یا خدا نعوذ بالله نسیان داشته باشد. فلا تتکلفوها، خودتون رو به زحمت ننزید، بی خود به خودتون تکلیف نکنید آنچنان که خدا بر شما تکلیف نکرده است. پس ولا تسألوا عن اشیاء، سوال نکنید از اون مسائل و تکلیف و وظائفی که در شرع خداوند سبحان مطرح نکرده است و نخواسته از دوش شما رو سنگین کند. شما چرا بی خود بر خودتون تکلیف اضافه درست میکنید و خودتون رو با عسر و حرج میافکنید؟ همان خطوطی را که شارع وجوده است شما برید تو همون خط کار کنید، شما برید همون مفاهیم رو بفهمید. و مسائل دیگری که خارج از دین و شرع بوده است و بظاهر مطرح نشده است، از بعد تشکیلی ضرورتی نداشته، و الا خداوند سبحان اون آگاه بصیر خبیر علیم خود مسلط بود و مطرح میکرد. این بعد تشریعی. حالا یه سوالهایی هم داریم که اینها جنبه تکوینی داره، یعنی جنبه بعد دینی نداره، جنبه طبیعی داره. این سوالها هم لا تسألوا عن اشیاء، از اینها هم سوال نکنید، چون اگر سوال کردید و گفتن موجب رنجتون میشه. بعد داریم در مصادیق این نوع سوال، مثلا خداوند چیزهایی رو مخفی کرد، نگذاشت در انسانها آشکار باشه، جهات طبیعی بعد دینی ندارد، اما خیلی مصلحت انسان ها در این است که اینا براشون رو نشن. من جمله ال آجال عمر انسان ها، این چه انسانی بداند بنده بدانم 40 سال زنده ام در این دنیا یا 50 سال؟ من که بدانم مثلا پدر من، مادر من، عزیز من، فرزند من، هر کدام از ما بدانیم این فرزند ما 20 سال عمر میکند. بعد این پدر اگر بداند سوال کند، از یه سوال سری، از یه سوال اسراری بفهمد که این فرزندش 20 سال عمر میکند، چه حالی بود از بیدار این پدری که نگاه میکنه فرزند 10 ساله 15 سالش بود، این روز به روز که این فرزند برسد به اون خط پایان، چه حالی برای این پدر و مادر وجود دارد؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. خداوند جهان رو جوری قرار داده است که یه عیانها و نهانها برای شما داشته باشه، یه چیزهایی که از شما محجوب است مصلحت شما در حجب آن است، یه چیزهایی که برای شما ملموس است مصلحت شما در لمس آن است. اون چیزهایی که براتون در حجاب است، اون چیزهایی که به ذاته مصلحت در محجوبیت آن است، خیلی هم در صدد اون نباشید. همون چیزهایی که عیان ملموستون همینا رو بفهمید درست، تا برسد به اونها که از شما پنهان و نهان است. من جمله همین قضیه عجل و عمر که محضر بارا که نیزان عرض کردم. و بعد بود اجتماعی آیه شریف مطرح می شود. آیه یه مورد خاص رو در اونجا مطرح می کند و در تمام تاریخ مطرح می شود این بحث. بود اجتماعی آیه شریف عزیزان، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. یک کسی موقعیتی دارد، جایگاهی دارد در نزد شما، محبوبیتی هم دارد، معلمی دارید، کسی دارید، همکاری دارید، مرعوسی دارید، رئیسی دارید، بالاخره یک کسی سی رابطه اشتباه همسایه‌ای دارید. حالا بعد شما بیایید و خلاصه کار بگم معقول و پسندیده و ارتباطتون درست کاملا در یه موازین درست اخلاقی هم دارید عمل میکنید و مشکلی هم ندارید، ایشان هم مشکلی نداره، حالا شما بیدید کنکاش کنید، حالا بیدید لب باز کنید، سوال کنید، آینه ها قبضی که بیان در این محل کجا بودن؟ چون سابقهشون چی بوده؟ 10 سال قبلشون کجا بودن؟ 20 سال؟ آیا پرونده کیفری داشتن نداشتن؟ آیا ایشان سابقه اختلاسی داشتن یا نداشتن؟ آیا ایشان زن و بند دیگری جایی داشت؟ خب چی میشد این سوالا وقتی مطرح بشه؟ آنچه مهم است امروز عملکرد این آقاست. آنچه مهم است اینه که شما با این همکار محترم تفاهم در کار دارید و دارید در مسیر کاریتون موفق عمل میکنید. حالا اگر دانستید که ایشان یه برادری داشتن که سابقه حبس تعلیقی داشته، سابقه 5 سال حبس داشته، ایشان یه عمویی داشتن که یه زمانی اعدام شده است مثلا، فرضاً این چی میکنه برای شما؟ این چه نقشی در کار شما دارد جز این که موجب تحقیر شخصیت اون مؤمن میشود، جز اینه که موجب میشه روابط شما به سردی بگراید یا خلل ایجاد گردد در اون صمیمیت های لازم؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. سوال نکنید از این مسائل، بگذارید و بگذارید. خیلی از چیزها همان به که انسان نداند در مورد دیگران، اینه که داریم در دعای معصومین که خلاصه کار خود معصومین ائمه علیهم السلام ذرات مقدسه محمد و آله دستور به عدم سوال دادن از این مورد از اون مورد سوال نکن. همون مثل آقا ملات جسسو که خداوند سبحان در سوره مبارکه حجرات مطرح میکنند. خیلی چیز هاست که بر ما لازم نیست عزیزان، نه سوال اون، نه پاسخ اون مطلبیتی دارد. و خلاصه کار گاه میبینید یه موازین اخلاقی و اجتماعی را هم در ذهن ما تحقیق میکند، یه آقایی که موقعیتی دارد، شخصیتی دارد، جایگاهی دارد، حالا با این که ما بدانیم یک کسی در تبار ایشان بوده است که چنین و چنان بوده است، ناخودآگاه ما متأثر میشیم، ناخودآگاه ما تحت تأثیر قرار میگیریم و خلاصه کاری به تعبیر ما یه افت شخصیتی برامون حاصل میشه. چرا این حالت باشه؟ چرا ما این عادت ها را، این پیوند ها را به سادگی تحت مسائلی قرار بدیم که اینا مدخلیتی هم ندارد و نقشی هم ندارد؟ بعد سومی که در آیه شریفه دارد یه بعد تشریعی دارد، اول عرض کردم یه بعد تکوینی دارد، گفتیم بعد اجتماعی دارد که مانند این موارد است که به سنا مبارک رسید. فرمود چنین عمل نکنید، و این تسألو هارنها هین ینزل القرآن تبد لکم. این اون بود اولی و بود شرعی است. اگر شما سوال کنید زمانی که نزول قرآن است، یعنی در زمانی که خود قرآن نازل میشه، اگر سوال شما مقارن باشد با اون کلاس درس و بحث پیغمبر، مطلب براتون روشن میشه. در اونجا خود به خود قضایا رو میشه، اگر مورد نیاز باشد شما تکلیف بی خود با سوال نامجا بر خودتون الزام نکنید و زحمت و دشواری بر خود ایجاد نکنید. بعد اینجا ریشه کار مطرح میشه. چرا؟ عفا گاه هرس کردیم خود کلمه عف یعنی چه؟ عفا ای ترکه، ای ترک کردن، معفو یعنی رها شده، میگن آقا یه مقداری در جامعه و لباس مصلی و در بدن مصلی و نمازگزار مقداری از خون ریحان میگوین، مقداری به مقدار الدرهم البغلی، به مقدار درهم بغلی دم و خون معفوب است. معفوب یعنی چی؟ یعنی تر شده و پشت گفتن ایرادی ندارن. درهم بغلی چیز فرض بفهم مثل میگن الا اخمس راهه، مقدار این گودی کف دست فرض کنیم مثل این پنج تومانی های مثلا سکه الان، این مقدار خون اگر در لباس بود شما نماز خواندید بعد دیدید خون در لباس خونه ایرادی ندارد، دیدید اصلا خون در لباس خون هست این مقدار باش نماز خواندید ایرادی ندارد، میگن این معفوبه یعنی ترک شد، یعنی گفتن نیست اصلا که نه پس عفو یعنی ترک. خداوند رو که عفو میگوین چون خداوند رو شطور دیدی ندیدی، در خیلی از موارد خداوند میبیند که نه ندیده است، گاهی داریم در آدیس الله اکبر سطر و سطر سطر و سطر که انهو قفر، گاه اونقدر میپوشاند بر انسان، گاه ما اصرار داریم آه بر یک مسئله و خط اشتباه میبینیم خداوند دست ما رو نکرد، رونه شد سال اول، رونه شد سال دوم، رونه شد سال سه، یه مرتبه نعوذ بالله نستجیر بالله به ذهن همین انسان میاد که نکنه که خداوند مثلا شاید نعوذ بالله، حالا چون مضمون عبارته از این کنم که دارم که انهو قفل، نکنه که خدا قفلت داره از کار من که رونه شد بالله خدا رو میکرد دست ما را، نه این نیست، این نیست، فرمود حساب دیگریست، نه که انهو قفل، گویا خداوند خواسته است بینه تا که اگر تو را رها کنی تو به خود می آیی، یه سال دو سال آبروت نبود، ده مرتبه این کار انجام دادی، اما بدان که لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا. یه مرتبه می‌بینی پرونده دست مردم هست، یه مرتبه می‌بینی در بزنگاه معرکه اونچنان دست در برای مردم و انسانها باز می شود که خداوند به تعبیر روایات ولا تفزحنی علی رؤوس الاشخاص افتضاحت می کند در حضور جامعه و مردم، اونجا جاییست که به هیچ رنگی نمی توانی به هیچ آبی نمی توانی خلاصه رنگ رو بشویی از جامعه خودت متاسفانه. پس خود عفو به معنای ترک است، عفو الله خداوند ترک کرد، این مثال شما درک نمی کنید، خدا خودش رها کرده است، نخواست از بر بندگانش، خیلی چیزها در عالم وجود دارد، خیلی از احکام ممکن است باشد اصلا در شرایع دیگه بوده است یا امکان جعل و تشریع آن وجود دارد، اما خدا نخواست است، خدا خواسته آزادی هایی در دینش به مردم بدهد، خدا خواسته است یه حدودی در دینش بر مردم قائل بشود، یه حقوقی قائل بشود، شما چی سوال میکنید چانه میزنید وقتی که خداوند سبحان نخواسته است عفا الله، شما چرا دنبالشید که بید اثبات کنید آن را که خدا اثبات نکرده است؟ ریشه این عفو و ترک الهی چیست؟ آن است که آیه می شما نمیدانید آقا الله غفور حلیم، خداوند سبحان سنت مغفرت دارد، او با مغفرت خیلی کتب علی نفسه الرحمه، اصل اولیه در ذات باری تعالی رحمت است، او می خواهد با رحمت با بندگان خویش عمل کند، والله غفور حلیم، خداوند مغفرتی دارد، خیلی ها مغفرت دارند اما این مغفرتشون یه مرزی دارد، یعنی یه حدی دارد، در حال می‌گذرن دو مرتبه سه مرتبه این ماها داریم، این پدر نسبت به فرزندش میگه این مرتبه دو مرتبه سه مرتبه پنجم دفعه دهم که میشه دیگه تحمل نمی‌کنه، دیگه اینجاست که دیگه اصلای مانگ و فریاد برمی‌خیزد و اخرش به انک لئیم در حال مطرح میشد و قضايا چیز دیگه می‌گرده، فرمود والله غفور حلیم، خداوند مغفرتش با حلم و همراه است، ذات باری تعالی دارای حلم است در مقام مغفرت، و این اون لا یتناهی بودن غفران الهی را خلاصه کار میرساند. این نکته مختصری هم در صفت حلیم، میدونید خود کلمه حلیم اون مقام بالای صبر است، در سوره مبارکه مؤمن و کافر صبحگاه که خدمت آیان عزیزان بودیم اشاره کردم که اساسا فصبر خود صبر رو خودش اگر نگاه کنید بهترین توجیهی که برای صبر تا الان ممکنه داشته باشیم خدمت آیان عزیزان عرض میکنم، بهترین توجیهی که در شناخت صبر وجود دارد اینه که صبر برایند مثبت نیروهای درونی انسان است، یعنی که یعنی ما در درونمون معرکت الآراء است، ما ملک نیستیم که سراسر وجودمون رو عقل گرفته باشه، ما حیوان نیستیم که سراسر وجودمون رو شهوت و میل گرفته باشه، در وجود ما تضاد و تصادم و درگیریست بین این دو عامل، ملائکه راحتن این مشکلات را ندارن، نحن نسبه و عمدک و نقد بسنک تسبیح تقدیسشون میکنن، حیوانات هم راحتن تا که میلشون کشید انجام میدن، مانع و راده ندارن، جلوگیر ندارن من اینکه بخورن یا نخورن، بزنن یا نزنن، بگیرن یا ببندن. اون کسی که مشکل داره کیست؟ ماست. ما این که میخوایم بخوریم، میگن نکنه خوب نباشه. میخوایم بگیم، میگن نکنه بد باشه. ما این میخوایم این کارو این ما هستیم که در وجودمون معرکه تورالا است. چرا معرکه وجود داره؟ چون دو نیروی قوی در مقابل ما در نبردن. این قوای عقلانی در وجود ما، این جوهر قوی، این لطیفه ربانی، توان عقلانی در درون ما به میدان آمده است و میخواد خلاصه کار اهرم شهوت و اهرم غضب رو زیر چنگال فرمان بیاورد. عقل میخواهد حاکمیت بر غضب و حاکمیت بر شهوت داشته باشد. اونا هم میخوان خودشون رو از چنگال عقل بیرون بکشن، عقل رو قشلیش کنن، از حال حاکمیت بر غضب و حاکمیت بر شهوت داشته باشد. اونا هم میخوان خودشون رو از چنگال عقل بیرون بکشن، عقل رو قشلیش کنن، از حالت لب بودن در شرم بپوشانن. اناره العقل مکسوف به تو الهوا و عقل عاص الهوا تزداد تنویرا. اینا میخوان اناره عقل، این تابش و شعله عقل رو هی بیارن زیر پوشش، هی حباب حباب حباب، و جانتیون هیچ نوری ندارد این عقل. اونا کارشون اینه. حالا اگر دقت کنید، اون در نتیجه درگیری بین این دو چیز، بعضی دار از میکردم صبح الان صبح بود و برحال از خدمت فیضان دارم، میبینید که یه مرکو صدا میزد هی تلک فیض آماده است آلت هی اون چی؟ اونم کسی مانند زلیخا در لغت میشه کافتیم این رو زلقا، ارزان زلقا، این زمین هایی که میبینید برحال اسکیت روی یخ و آیان دیدید در تلویزیون در فیلم ها دقیقا دیدید، اون زمین های اون چانه که جوان بل مزلق به تعبیر امیر المومنین که پاک بگذاری خوردی زمین، اینو میگن ارزان زلقا. زلیخا معرب این کلمه یه. یعنی زنی که ممکن نیست کسی رو نلغزاند، از اوناست که میلغزاند همه را. حالا این زن میگه هی تلک فیض آماده است، او قلقت الابواب، هیچ درهان بسته است، مشکلی هم نیست، امنیت کامل برقرار است، هی تلک. اینجا حالا نیروی عقل به میدان می آید، شهوت هم می آید، دست و پنجه با هم نرم می کند. اگر در اینجا شهوت بیرقش رو علم کرد، موفق شد، صدای فریادش بر آمد که ما بردیم در این میدان، اینجا چی میشه؟ اگر نه عقل این توان رو داشت که در این صحنه غلبه بر شهوت کرد، یعنی تونست یه مرتبه فریاد برآورد معاذ الله انه ربی احسن مثواه، چطور من میتونم این کار بکنم؟ پناه میبرم به جناب او، انه ربی، تمام وجود من ذره ذره هستی من در سفره احسان او نشسته است، من چگونه میتوانم نمکدان او بشکنم؟ انه رب احسن مثواه، خدا چه بدی به من کرده است، من چه کم دارم از نعمتهای الهی که چنین انسان ناسپاس دیوسیرتی باشم، هرگز چنین نمیکنم. لذا میگریزد. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن مزه داره. در جناب یوسف میگریزد، اون خانم هم دنبالش میآید، بسته بغل با تا برسن به اونجا. اینجا چیست؟ اینجا جاییست که عقل کار خودش رو کرد. یعنی صبر. هنگامی که عقل موفق میشه، هنگامی که عقل موفق میشه در قبال شهوت و در قبال غضب انسان رو نگه میدارد، نام این برایند مثبت نیرو و میدان نیرو این دو نام این میشه صبر. حالا این صبر برخواسته از کجاست؟ پس صبر نتیجه چی شد؟ و اینم باز تأکید میکنم از اینا، خیلی از مفاهیم اخلاقی اینا ما متاسفانه تحلیلی اینا رو نمیدیم، این چیزی میگیم آقا. مثلا صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، آقا وقتی که صبر این نیست که دست بردار دست نگرد ببینیم چی میشه، حالا انشاءالله صبر میکنیم تا ببینیم، حرفا نیست اصلا. دست صبر عمله، صبر دست کشیدن نیست، دست بردن است. صبر نگفتن نیست، گفتن است. صبر ایستادن است، ننشستن بنشینم و صبر پیش گیرم. صبر عمله. از چی در میتیزد صبر؟ از عقل. از اسامی عقل در کلام عرب حلم است. حلم یعنی عقل، احلام یعنی عقول. میگن آقا حتی یبلغ الحلم، تا این آقازاده به سن حلم برسن، یعنی به سن رشد عقلانی برسن. امیرالمومنین جایی گله میکنند از جماعت به انسانهایی که اینها خیلی درشته کلند، اینها خیلی بزرگند، اینها خیلی انسانهای برومندیند از جهت ظاهر و سن و سال و عده و عده و سرمایه و مال، اما میگد اینها من دلم گرفت از اینها، اینها کیان؟ حلومهم و حلوم الاطفال، حلم اینها اندازه حلم کودکان است، یعنی عقل اینها اندازه عقل اینها خیلی بزرگند اما خیلی کم میفهمند. حلوم هم چه حلوم است؟ حلم حلیم اون صبری را میگویند که 100% از لب خالص عقل برخواسته است. این از صفات برجسته عمیق است. فرمود والله خداوند سبحان غفور حلیم، خداوند در اوج حکمت و در اوج دقت مقام عفو صبر رو نسبت بندگان خیش عمل می کند، اون مقام گذشت رو عمل می کند. مسلمون ها قد سألها قوم من قبلكم، ادهی این توصیه ها را جدی نگرفتن، قبل از شما آمدن از چیزهایی که نباید بپرسن پرسیدن، استعدادشون رو در مسیری قرار دادن، زبان به چیزی گشادن که نیاز نبود در این وادی کار کنن، بعد خودشون به زحمت افتادن. ثم اصبحوا بها کافرین، سوال کردن وقتی جواب دادن خودشون هم رد کردن، انکار کردن، گفتن کی چنین چیزی گفته است، کی چنین سوالی کرده و موجب زحمت برای خودشون شدن. حالا در امتهای گذشته این بحث زیاد است که یه نمونهشو شما مثلا فرض بفرمایید در جریان بقره بنی اسرائیل و گاو بنی اسرائیل در سوره مبارکه بقره دیدید و خواندید و شنیدید که اونجا خداوند به اینا گفت ذبح کنید گاوی رو. خب تمام شد، برید گاو بگیرید ذبح کنید دیگه، این همه گاو تو حالا بس بگیرید گاوی ذبح کنید. اما اینا گفتن که نه، این بگید ببینیم که این گاو اولا سنش چقدر باشه، چشم سنش x، حالا بگید این مثلا رنگش چی باشه، رنگش هم این. خب بفرمایید که حالا این مثلا به چه زایده باشه، نه زایده باشه، نر باشه یا ماده باشه. شروع کردن اینها 20 سال مطرح کردن، خواهد اینا سوال نمی کردن از اول چی می شد، از یه گاوی بگیرید زد کنید. اما سوال هی دایره رو چه کردن، هی زیغ کردن موند در اونجایی که زبهوها و ما کادو یفعلون، دیگه به زهر و به دگنک اینها گاو رو ضرب کردن و الا نزدیک بود کفر برازن این کار نکنن و ما کادو یفعلون. خودشون با دست خودشون چنین کاری رو برای خودشون درست کردن، ولی که زهینه این مسئله نبود. فرمود سم هست و حبه ها کافرین. خب تا اینجا این نکته اخلاقی و نکته اعتقادی رو خداوند سبحان مطرح میکند. هر سه بعد ماجرا در ذهن مبارک عزیزان باشد، هم اون بعد تشریعی قضیه، هم بعد به اصطلاح تکفیری و طبیعی، و هم اون بعد اجتماعی و اخلاقی که منظر مبارک عزیزان بازگو شد. حالا به لحاظ اینکه این شیوه فکر برخواسته از چیست و یه اشاره هم به سنت‌های جاهلیت بشود در اینجا که زمینه بعض از مسائل اساسی مطرح میشه، خداوند سبحان فرمود ما جعل الله من بهیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب. یکی از سنت هایی که در بین جاهلیت عرب بود تشریع نابجای بعض از احکام از پیش خودشون، اینها آزا حرام و آزا حلال، اینا از پیش خودشون با ذهن خودشون چیزهایی رو بر خودشون ممنوع کردن. ببینید اگر دقت بشه این بر میگرده به همون بحث قبلی، یعنی ارتباط دقیق با بحث قبلی داره، حالا باز روشن‌تر میشود. اینها چیزهایی و مواردی رو بر خودشون خود به خود حرام میکنن، ممنوع کرده بودن، استفاده نمیکردن، من جمله پاره از حیوانات را اینها استفاده نمی کردن. این سنت دائر و رائج در بین جاهلیت عرب بود. این بود چهار نوع حیوان رو اینها استفاده نمی کردن. یک بحیره، بحیره اون شطوری بود که به اصطلاح این شطور 5 شکم زاییده بود، شطوری که 5 نوبت زایمان کرده بود، این شطور رو تحریر می کردن. این و در جاهلی این رو بحیرش میکرد. بحر به معنای وسعت است، دریا را که بحر میگوین چون آب وسیع است، آب وسیع. انسانهایی که خیلی وسعت در علم دارن بهشون چی میگن؟ میگن بحر العلوم، میگن بحر. بحر به معنای شکاف بزرگ. بحیره میمدن این حیوان رو وقتی این شطوری وضعیت داشت گوشش رو یه شکاف وسیع در این گوش در دو طرف ایجاد میکردن، این حیوان رو رها میکردن، بلش میکردن. مالک میگفت یه من الغه مالکیتم را از این حیوان برداشتم، تو را آزاد کردم، برو خودت راحت باش، هر کجا میخوای برو بچر، برو بخور، هر کن. یک دوم صائبه. صائبه از ماده صابه میاد، با سینه سیبه و صابه سیب، صابه سیبه ازا جر الما، صاب الما ازا جر الما علی الارض، هنگامی که آب جاری میشه میگن صابه، یعنی جریان. صائبه شترهایی بودن که اینها این همون وضعیت به اصطلاح اون فرهنگ جاهلی است به این شیوه عمل میکنن. شترهایی بودن که اینها 10 فرزند آوردن، ممکن است این گاه 2 تا نوزاد داشته است، گا
را سه تا داشته است مثلا، اما اگر تعداد بچه‌هاش به 10 تا می‌رسید یک حیوان دیگه ول بود. اینو بود راهمی، اینم راهش می‌کردن، اینم ولش می‌کردن، صاحب می‌گفتن چون جریان داشت هر دلش می‌خواست برات بیاید، هیچ مانعش نبود و برات مثلا دنبال کار خودش. سوم وسیله با سال، وسیله این گوسفندهایی بودن که توامان می‌زادن، گوسفندهایی که دوقلو می‌زایدن به چای اینا متصل بودن، به اینا می‌گفتن وسیله از ماده وصل و گوشت این حیوان رو بر خودشون حرام می‌کردن و کسی حق خوردن این گوسفند را نداشت اگر چنین زالمان این گوسفند داشت. ولا حام، حام در کلام عرب در بین جاهلیت عرب به اون فحل و ذرات می‌گفتن، اون شترهایی که اینا رو در گله ول می‌کردن برای تلقیح، برای بارور کردن شتران ماده. اگر هر فحل ذرابی موفق می‌شد در یه دوره، در دو دوره، در سه دوره مثلا 10 شتر رو بارور می‌کرد، اونگاه دیگه این رو راه می‌کردن، می‌گفتن دیگه ما بس همین مقدار تحریر می‌کردن، خیلی هم می‌کردن و گوشت تمام اینها رو بر خودشون حرام کرده بودن، گوشت اینها رو بر خود حرام می‌کردن و اینها رو راه می‌کردن. این چی گفته است؟ از کجا این قانون آمده است؟ چه اثر مثبتی بر این بار وجود دارد؟ البته ریشه و انگیزه در این بود که به اصطلاح خودشون خلاصه کار اهداء به مقام بت‌هاشون میشد، یعنی ریشه کار از اون بود قضیه. اما یک نکته بود که اینها خودشون بر خودشون ساخته بودن و خداوند سبحان مقابل این رو گرفت. در اینجا ما جعل الله، خداوند این نگفت است من بهیره ولا صاحبه ولا وسیله ولا هام، خدا اینو که واسه کرده است. اتفاقا این اثر منفی دارد. شما وقتی که از قدیم میگفتن دیگ میانجوش خلاصه کار فایده ندارد، کارش به جایی نمیرسد، از قدیم میگفتن ضرب المثل های عامیانه مال دیدار صاحب میخواهد. وقتی شما علقه مالکیتون از این حیوان برمیدارید خدمت نکردید، بهش خیانت کردید، چون کسی احساس مسئولیت در قبالش نمی کند. یکی از فواید مالکیت همیشه در تمام مرام ها و مکتب های اقتصادی احساس مسئولیت بوده، یعنی وقتی احساس مالکیت می اومده خود به خود انسان لالتو دارد. وقتی احساس مالکیت می کند تملک، احساس تملک مسئولیت آور است. شما از عزیزتونم وقتی که به هر حال وسیله نقلیه اخوی معظمم که خدمت شما هست، مقداری که گاز به این ماشین میدید بیشتر از آنه که ماشین خودتون میدید، فرق میکنه خلاصه کار. اما وقتی پشت فرمان خودتون هستید میگید آقای سیبکاش اینطوره، این دست انداز اینطور میشه، این رام فرمانش اینطور میشه، این شاتور دیگه اینجا فکرتون مسائل دیگه ظرافت های فنی مکانیکی ماشینم میره، اما ماشین دیگران که ماشین دیگه گاز می میاد، یک نوبت ما ماشین آقا رو گرفتیم خیلی مهم نیست دیگه، خب چون میدونم دارن دیگه ما چیست. خود اون تملک مسئولیت آور است، مسئولیت و مسئولیت می آورد. شما این حیوان که راه می کنید برای چی راه می کنید؟ چی مسئولیت در قبال این دارد؟ اتفاقا این حیوان ول میشه و مضافم در این که اصلا چرا خداوند اینا رو قرار داده است منها تاکلون، باید اینا رو بخورید، باید استفاده کنید. این حیوان به جای رسید که دیگه زندگی نمیتواند بکنه در فرض، و جایی است که از این برخوردار و بهره مند گردید و از باز اینها که ظاهر قضیه است پشت قضیه اینه که شما اینو برای چی دارید تحلیلش میکنید؟ شما اینو به عشق الله و منات و عزا دارید تحلیلش میکنید؟ شما خلاصه این چه فکری است که دارید میکنید و چه خدمتی است که به بتان خود میکنید؟ ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب، افترایی است که شما بر خدا میبندید به دروغ. و اکثرهم لا یعقلون، ریشه از آن است که اکثر اینها با تعقل فکر نمی کنند و عمل نمی کنند، لذا وضع چنین قانون می کنند. فاذا قیل لهم تعالوا، حالا که این مطلب مطرح شد جای بحث کلی تری است، این سنت جاهلیت. فاذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، همان مشکل همیشگی که متاسفانه در خیلی از امت‌ها دیده می‌شود و در جامعه عرب وجود دارد، به شدت تأکید بسیار زیاد هنگامی که به اینها گفته می‌شود بیان به سوی اون چه خدا نازل کرده است و به سوی رسول، می‌گویند شفاعت می‌کند برای ما آنچه ما پدرانمان را بر اون یافته‌ایم، شیوه و عمل کرده پدرانمان برای ما شفاعت می‌کند. من در حدی که امشب فرصت است و سخن رو جمع کنم خدمت های عرض می‌کنم، ان شاءالله ادامه مباحث مفصل‌تر خواهیم گفت. به طور کلی این در فطرت انسان‌ها وجود دارد، احترام به نیاکان، این که خلاصه انسان‌ها در وجودشون نسبت به پیشینیان و نیاکانشون یه حالت احترامی وجود دارد، این مورد تایید است، یعنی احترام به نیاکان پسندیده است، حرمت برای اونها قائم بودن و پاس داشتن زحمات و خدماتشون پسندیده در بجاست. اما نکته‌ای که وجود دارد این است، تحت جاذبه فکری گذشتگان بودن
و آزادی به استقلال رأی و اندیشه را به پاس احترام نیاکان از دست دادن بسیار ناپسند و مذموم است، به هیچ وجه مقبولیتی ندارد. اونی که نشان میدهد خلاصه سیر زندگی بشر این است که نوعا هر نسلی که می آید به دنبال نسل گذشته، این جای تعارف هم ندارد، با حفظ احترام تمام گذشتگان و پیشینیان عرض میکنیم، هر نسلی که می آید طبیعیش این مبتنی بر تجارب اسلاف زندگی میکند، بنای خودش رو بر تجارب دیگران میگذارد، یعنی از دستاورد نسلهای گذشته استفاده میکند، از عوامل موفقیت اونها، عوامل شکست اونها و تجارب اونها استفاده می کنند. و سیر زندگی اجتماعی نشان می دهد که هر نسل بعدی نوعاً، کلن نمی گیم نوعاً، نسبت به نسلهای گذشته دارای نبوغ بیشتر و دارای تحلیل بالاتر است. طبیعی رازی بود این باشد، چون دارد از تجربیات و از دستاورد تمام پیشینیان استفاده می کند و اتفاقاً چون این اصل حاکمه، ضرورت دارد که هر نسلی افکار نسل گذشته قبل را نقد و تحلیل کند و اینها را زیر سوال ببرد. این اتفاقاً ضرورت دارد که نسبت به دستاورد گذشتگان و مطالب پیشینیان این آزادی فکر و عمل برای نسل بعد باشد، که اینها بگرند که انا وجدنا آباءنا علی امه، پدران ما چنین کردن ما هم چنین میکنیم، چه معنا دارد؟ سنت هایی که از پیشینیان به دست ما میرسد اینها چه مقدار مبنای عقلی دارد، مبنای علمی دارد، اینها چه اثر و ثمری در آن بار است که ما با آن عمل کنیم یا عمل نکنیم. این اجازه تحلیل رو هر نسلی دارد که بنگرد و شایسته آن از هر نسلی که نسبت به دستاورد گذشتگان چنین فکری رو داشته باشد. این هیچ به منزله تحقیر، هیچ به منزله بی احترامی یا احیانا مسئله دیگری نسبت به پیشینیان نخواهد بود. اما اگر چشم بسته شد، گوش بسته شد، به انسان هیچ تصوری از این معنا نداشت. این می شود همان که خلاصه کار بارها شما دیده اید که خداوند سبحان می گوید و نام اون تقلید مذموم جاهلان هست، همان است که خالق را تقلیدشان بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید با اون چه که موجب رکود، اون چه که موجب رسوب فکر در جامعه می شود که نسل دوم نسبت به نسل اول چشمها رو ببندن، گوشها رو ببندن، اون چه اونها گفتن سمعن و طاعه بپذیرند. این اتفاقا موجب رکود جامعه می شود. این جامعه پویا نیست. این بارها در قرآن مذمت اون مطرح شده است و خداوند سبحان درد این طرز عمل رو می‌بندد. این جماعت می‌گویند که حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، همون شیوهی که پدران ما عمل کردن برای ما کفایت می‌کنند. بعد ببینید پاسخ چی میشه. ما ایرادی ندارند. شما ببینید پدران چه عمل کردن. اگر عمل کرد پدران شما مبنای علمی دارد، یعنی عمل کرد اونها آدمانه بوده است، این دستاورد رو شما غنیمت بدانید. و ما چقدر داریم از این مقوله؟ چه مسائلی است که هر نسلی گرفته است از نسل‌های قبلی، اونها زحمتش کشیدن، به تعبیر ما دود چراغش خوردن، مشقتش بردن، زحمات رو کشیدن و یه مطالب ناب و عالی رو به ما و شما تحویل دادن، یه سنت‌های خوبی رو در جامعه، یه حکمت‌های عالی رو در جامعه، درود خدا بر روان جمیع اینها باد، اینها برای ما به میراث گذاردن و ما استفاده می‌کنیم. اما قرآن فرمود اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. کجا این ناپسند است؟ شما کجا باید نقد کنید آراء پیشینیان را؟ کجا شما این لذت کار در این است که شما هرگز این به اصطلاح حالت تبعیت از پیشینیان را نداشته باشید، بلکه نقد و تحلیل دقیق داشته باشید؟ اونجاست که اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، چه اون عمل کرده پیشینیان مبنا و جنبه علمی نداشته باشند. اونها خودشون کسانی باشند که لا یعلمون، عمل کرده مطلب جاهلانه است، و لا یهتدون، و اینها کسانی بودند که خودشون در زندگی گم کردن مسیر سعادت را. اونها نسلهایی بودند که خودشون به کام و فیض و فوزی در زندگی نرسیدند، ماندن در مشکلات خودشون و در گرفتاری های خودشون دست و پا زدن. حالا شما میگید نه بجات ما همون رویه اونها رو میرویم. خب مسلم است این راهی که تو میروی به ترکستان است، مسلم است این تو را به جایی نمیبرد. یعنی میشه تقلید جاهل از جاهل. به زمانی عرض میکردیم خدمت عزیزان که تقسیم عقلی چهار آنت بیشتر ندارد. در رجوع
یا اینکه انسان عالم به عالم رجوع میکنه، این عرف بشری نیست. عالمان اینطور نیستن. اگر خودشون یه مطلبی رو علمی کردن به استناد یافت مطلبشون، دیگه نیاز نیست که دیگران مراجعه کنن. عالم به عالم مراجعه نمیکنه، در یه مطلب خودش صاحب نظر است، به رأی خودش عمل میکنه، مگر در زمینه‌ای که ندانت کن، بس دیگه نیست. این صورت نمیشه دیگه. عالم به عالم رجوعش معمول نیست در بین جامعه انسان. رجوع عالم به جاهل چه صورتی دارد؟ خب این چیزی که جوان مرده رو هم به خنده می آورد. البته هست در جامعه از این الفاظ زیاد بوده که گاهی عالمان به جاهلان مراجعه کردن در حال و در صفوف مثلا مرده پیوستن. این هست گاهی که عالمان به جاهلان مراجعه میکنن. خب ناپسند است و مذموم است و زشت است. صورت سوم آن که اون کسی که نمیداند جاهل است، به که مراجعه کند؟ به اون کسی که میداند. آیا زندگی ما و شما غیر از اینه؟ ما مبنای زندگی مادیمون هستن اینه، هم زندگی مادیمون. خب بنده که نمیدارم این باید چگونه این لباس دوخته شود، به که مراجعه میکنم؟ استاد خیاط باشی مراجعه میکنم. بنده که نمیدارم خلاصه این مختصر دردی در این بدن آمده است، نمیدارم ما را از پا انداخته است، به کی مراجعه میکنم؟ به طبیبان حاضری که خلاصه کار وجود دارن، به اونها مراجعه میکنم، مشکلم میگم، دوای درد خود میگیرم. اون کسی که خلاصه در هر چیزی در مسائل زندگیمون ما مگر چیکار میکنیم؟ ما وقتی که نمیدانیم رجوع میکنیم به اون که میداند. این رویه بشر بوده است از دیرباز. این رجوع پسندیده است، اینی که جاهل در هر زمینه ای به اون کسی که میداند و عالم است مراجعه کند. این اون تقلید پسندیده است، این اون تقلید بجاست. شرط چهارم همین است، آن که نمیداند به اون که نمیداند مراجعه کند. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند بشود هستی بخش؟ یا به تعبیر خلاصه کار، یا اگر خلاصه میدانه دوای درد خودش میگرد، با همون در مثلا عامیانه ای که بلدید، با این که مشکل خودش نمیتواند حل کند، چگونه میخواد مشکل ما را حل کند و کار ما را درست کند؟ رجوع جاهل به جاهل ناپسند و مذموم، مخصوصا در مسائلی که سر و کار با فکر و اندیشه انسان دارد. حالا در مسائل مادی چی هست؟ مخصوصا اونجا که سر و کار با اعتقاد انسان دارد، سر و کار با فکر و خلاصه کار شخصیت و وجود انسان دارد. در این مسائل مگر میشه به سادگی مراجعه کرد؟ و این آفت بزرگی است که جامعه اون روز جاهلیت مبتلای به آنند. فرمود اینها میگن حسبنا ما وجدنا علیها آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. ولو اینکه پدران اینها نمیدانند، لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. یه نکته دارد اینجا بگویم و سخن تمام. ولو اینکه پدران اینها لا یعلمون شیئا، یعنی جاهل بودن، ولا یهتدون، دو چیز میگه قرآن، ولا یهتدون، و اینها ره پیدا نکرده بودن. ممکنه کسی اونچنان عالمی هم نباشد اما راه را یافته باشد. ممکن است کسی خلاصه کار، مگر ما کم داریم انسانهای وارسته نورانی که اینها به ظاهر خیلی هم به مکتب خانه نبودن، خیلی هم به دانشکده نبودن، خیلی هم به مدرسه نبودن، اما یه نورانیتی در وجود اینها هست که در زندگی اصول کار رو شناختن و بلدن. اینها به لحاظ اون صفایی که در عمل داشتن، اینها به لحاظ اون معنویتی که در وجود خودشون ایجاد کردن، قصد و سمین میکنن، خوب و بد میکنن، خوب بلدن تشخیص بدن راه خودشون رو. اینها به لحاظ استفاده از تجربیات دیگران، سردگر به روزگار رو کشیدن، لا یعلمونن اما یهتدونن، هدایت رو پیدا کردن، راه رو بلدن، درست قدم برداشتن، موفق بودن در زندگیشون در هر رتبه و در هر جایی که بودن موفق بودن. فرمود کاش پدران اونها اگر اون نمی بودن این می بودن. ولی اینکه پدران اینها لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، نه. حالا نکته مقابلش، اگر بودن نیاکان و پدرانی که اینها یعلمون و یهتدون، دارای علم و دارای هدایت بودن، استفاده می کنیم از دستاورد اینها و این همان است که انا به اصطلاح مجاز الابناء بسعی الآباء، ما جزا می دهیم فرزندان را به تلاشی که پدران کردن. اونها زحمتش کشیدن، اونها یه عمر خلاصه کار با تقوا زندگی کردن و ما و شما هم نشستیم بر سر سفره احسان اونها، از نام نیکشون، از تقوای اونها استفاده کردیم. کفایت میکنه انشاءالله ادامه بحث و سخن رو فردا شب نظر مبارک عزیزان تقدیم میکنیم، مخصوصا آیه بعد که قدری حساسیت ویژه ای داره. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مراقب خودتون باشید که وقتی میخواهید در وادی هدایت بیایید، مراقب باشید که خلاصه قولان مسیح رو تشخیص بدید، مواظب زیان اون زالان و زلالت های مسیح باشید در شعارها هدایت. یه بحث خاصی دارد که انشاءالله با ادامه مطالب محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانند. در دنیا و عقبا دست ما از دامن قرآن به اطاعت کوتاه نگردانند. صلوات الله علیه. تشکر میکنم از دوستان و عزیزان انجمن شبهای شنبه که با تداخل بحث با مباحث ایام فاطمیه خب وقت بیشتری از آیان گرفته شد که مناسبت اون بحث از جهت زمانی زودتر از هر هفته وقت سروران ما ازم بیشتر گرفته شد. امیدواریم که خداوند سبحان اجر همه ما رو بر قرآن به اطلاع قرار بده. خب جمله بگوییم و استفاده کنیم از فیض مصیبت انشاءالله شب شب شنبه است. ما آیان میدانید که ما سنت در این داریم در این ایام فاطمیه یا در ایام محرم و صفر که مباحث متصل هر شب داریم که شبهای شنبه رو خلاصه دلها رو دوست میداریم که متوجه باشد به ساحت مقدس قطب عالم امکان وجود گرانقدر حضرت بقیت الله العظم حجت ابن الحسن. امشب هم دلها رو متوجه میکنیم به ساحت اون بزرگ پار و خلاصه کار هر کجا هست و هر سویی هست عرض ارادت و سلام خودمون رو به مکتب مبارک و تابناکش دار. میدانیم که ایام ایام حزن اون بزرگ بار است. چند شبی بیش نمانده است ایام شهادت مادر بزرگوارشان صدیقه طاهره سلام الله علیها و دل اون بزرگوار محزون از مصائب مادر است و از غم‌های مادر است که دیشب اشاره کردم. عرض می‌کردم صبحی به عزیزان که در اون خطبه نهج البلاغه این عجیبه که امیرالمومنین می‌فرماید که زهرای من تعبیر رو بنده ارز میکنم فاطمه جان و لولا بلدت المستولین، اگر خوف این نبود که خلاصه بر من استیلا و عزی ها پیدا کنن و ملامت و ملامت کنندگان نمی بود خدا قسم یک لحظه از کنار قبر تو بر نمی خواست، همینجا می نشست و همینجا به ساق و پهن می کرد. دل من یاران این نمیدهد که یک دقیقه از چنار قبر تو فاطمه فاصله داشته باشد. خب میداند علی ابن عبی طالب که چه کسی دروی این تربت مفته است، چه کسی دروی این خاک است. وجود مقدس بقیت الله العظم حجت ابن الحسن العسکری وقتی که چنار قبر مادر میداند میداند چه خبر است. خلاص این کار این همون کسیست که رسول خدا لا ینام و سر به دستر نمی گذاشت هیچ شب تا زمانی که فاطمه به روح خانه بود الا اینکه می اومد کنار بستر فاطمه خم می شد پیغمبر سینه نورانی زهرا مرضیه رو می بوید زمین و سید اونگاه پیغمبر به بستر بود. شخصیست که کارش به اینجا رسیده است که نه یه بار نه دو بار بارها پیغمبر بگوید ابوها فلاح پدرش فلاح یک با مگر جان پیغمبر چه بهایی دارد که پیغمبر به این چیزه بگوید ابو ها فلاح با اونی که معارف رو در سینه جمع کرده سالا وقت گذشت و من یه نمیخواست وارد این مقوله بشن اشاره با باز شب خواهیانده خواهیم گفت به زمانی که آمد اون فرد پیش حضرت صادق صلوات الله علیه سؤال کرد از بعض از جزئیات از زهرا و فرمود به خدا و قسم در نزد ما خاندان مصحف مادر من فاطمه است، ما خاندان از مصحف مادر من فاطمه استفاده می کنیم خیلی از دانشها و علوم من رو ما خیلی از مطالب رو از خود مصحف است حالا هجده بهار هم بیش بلید وجود مقدس نه داشتن اما شیط یا بلید الله خدا چون مادری به شما داده است خدا چون قومی به این خاندان داده است چه ریشه شما و در چه شجره قرار داده است.
خب جا دارد وقتی که بیاد کنار این رمز ببیند که اما این 18 بهار خلاصه کار مثل این ایام گاه کارش با جا کشیده است که کنار قبر پدر طلب کرده است و خدای را به مصلحت توست الانت ها و لیل موت خدای را دیگه فاطمه آماده است که زین همراه ها و نسوس اناسور دلم گرد آماده آن است که بار سفر رو برمنده فدرمد تا اون زمانی که به خواسته خیش برسد اون حالت حضر و اندوه و غم در وجود سپیده محمد صلی اللہ علیکم یا اهل بیت نبوه.